بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت خواهران عزیز و برادران محترم. عنوانی که برای این جلسه انتخاب شد انقدر عام بود که بشه مسائل مختلفی رو توش طرح کرد. برای این جلسه سه تا نظریه، سه تا طرح به ذهن دوستان رسید. یکی اینکه کل جلسه رو به گفتگویی بگذاریم بدون هیچ برنامه‌ای. این یه مزایایی داره، این روش یه مزاری داره. بزرگترین ضررش اینه که تقریبا جلسه دیگه هیچ جهت خاص فکری نخواهد داشت، هیچ جهت محتوایی خاصی نخواهد داشت. ممکنه از کم ارزشترین بحثا برای شما تا مهمترین بحثا مطرح بشه. همه چیز بستگی به شانس داره. هم وقت شما محترمتر و عزیزتر از اینه که صرف این کار بشه، و هم من فکر میکنم که مجموعه دستاوردش برای چنین وقتی و جمعی مختنم نخواهد بود. روش دوم این بود که یه صحبتی با یه موضوعی به انتخاب خود من انجام بشه. اونم به نظرم آمد که ممکنه اون موضوعی که من بهش توجه دارم به اون اندازه مورد توجه شما نباشه، یا اهمیتش در ذهن شما اونقدر نباشه. به روش سوم من فکر کردم که برسیم بهتر ترجیحش بدیم، و اون این که دو سه تا موضوع که زیاد مورد سؤاله و تو ذهن همه ما هست، گاهی به زبان نمیاریم، سؤالی که به لوازمش کسانی هم ملتزمن هم بهش عمل میکنن ولی راجع بهش صحبت زیادی نمیشه، بپردازیم. در این موضوع سؤالات زیادی تو جلسات متعدد پرسیده میشه و نظرات زیادی میخونیم و میشنویم. من تا حال کم دیدم جلسه ای که راجع به این موضوع به طور خاص به بحث مستوفا به حسب وقت بشه. و سوالاتی هم که جلسه دیگه که جلسه قبلی که ما دانشگاه فردوسی بودم خدمت دوستان به من رسید، اونارم که مرور میکردم در این موضوع سوالات متعددی رسیده بود. تا به حال هم یه جلسه مستوفا به این مسئله اختصاص ندادیم. من بخواهم با اجازه شما این نوبت رو به پاسخ گفتن به حدود 10-15 تا سوال بر یه موضوع خاص و دو موضوع مرتبط به هم که اینا رو خلاصه کردم در دو سوال بهش بپردازم. سوال است راجع به عشق و راجع به موسیقی، و این مسئله است که باش برخورد ایدئولوژیک به معنی خاص روزنامه‌ای، چه اثباتن چه نفیان، با این مسئله برخورد زیاد میشه. اما کمتر جایی ما دیدیم که توی عرصه که در دسترس باشه بحث شسترفته ای شده باشه که هم تابع جو نشیم، عاشقتر از مجنون و معشوقتر از لیلی بحث نکنیم، هم یه برخورد صرفا فتوایی و رساله‌ای با مسئله نشه. گرچه برخورد فتوایی و رساله‌ای به جای خودش کاملا درست و محترمه، ولی یه مقداری به در واقع علت یا به منات احکام بیشتر نزدیک بشیم، به ملات احکام نزدیک بشیم و روشن بکنیم در این باب چه میاندیشیم. دوستان اگر به عرایض من اشکالی یا اعتراضی داشتن این رو مرغوم بفرمایم که نوشته هاشون بیاد اینجا، در حد وسع وقت اون نوشته و نظر دوستان رو اینجا میخونیم و قرائت میکنیم. اگر جوابی داشتیم میدیم، اگر جوابی نداشتیم که میدیم جوابی نداریم، باشه یه وقتی روش فکر کنیم. شما زیاد هم خوندید هم نوشتید، هم خوندید و هم شنیدید که مسئله موسیقی و عشق و فروع مسئله، حتی تا بحث رقص، تا بحث هر شرط که عشق زمینی و آسمانی کردن و بحث عشق جنسی و شهوت و این مسائل توی حوزه‌های اومده مطرح شده و مسئله رو بعضی‌ها خواستن گره بزنن با مباحث عرفانی. این تعبیر رو شنیدیم که آقا موسیقی راهی است به سوی خدا، یه روشی برای تلطیف باطن، برای عارف شدن، یه روش کم هزینه برای عارف شدن، یا عشق زمینی، عشق مجازی مثلا مقدمه‌ای و پلی باشه برای عشق حقیقی، یعنی عشق یه انسان به یه انسان مقدمه و بستری باشه برای عشق به ماورای انسان و ماورای طبیعت. کسانی با این استدلال وارد مسئله عشق و موسیقی این مسائل شدن، کسانی هم از در مخالفت مبنایی با این مسئله وارد شدن. من با اجازهتون میخوام امشب در این دقایقی که مزاحمتون هستم نظر خودم راجع به این مسئله بگم، با اثبات نظر من نیست، با استناد به نظر بزرگانی هم در اندیشه حوزه عرفان کلاسیک هم در حوزه فلسفه با مشربهای مختلف فلسفی که فیلسوفان ما هم به مسئله موسیقی و هم به مسئله عشق پرداختن، عرفای ما در عرفان کلاسیک به مسئله پرداختن، بعضی متکلمین ما به این مسئله به مورد بررسی قرار دادن، در علم اخلاق عالمان و نظریه پردازان بزرگ اسلامی در علم اخلاق به مسئله پرداختن، حقوقدانان و فقها هم راجع به این مسئله بحث حقوقی و فقهی کردند. حداقل در 5 حوزه به مسئله عشق و مسئله موسیقی توی فرهنگ اسلامی بهش پرداخته شده. همه جا نظرات یکسان نیست، اما در مواردی که نظرات نسبتاً یکسانی یا نزدیک به هم گفته شده، من سعی کردم خیلی خلاصه بعضی از این نظریات رو جمع بکنم و اون چیزی که به ذهن خودم الان میرسه در ذیلش بیان بکنم. فکر میکنم اگر خودتون میخواستید یا بخواید راجع به این مسئله وقت بگذارید مستقلاً، ساعت زیادی رو باید برید سراغ منابع متعددی و مطالعه بکنید. ما این کار رو سعی کردم براتون آسون کنم. از دوستانی هم که ایستادن من شرمنده ام، اگر امکانش باشه که بشینن که خسته نشن، چون این بحثی است که عاشق کشه، نمیذاریم از این در آره سالم بریم بیرون، طول میکشه یه مقداری. مسئله ای که به عنوان سنگ بنای این بحث من مطرح میکنم، این سوالی است که خود بچه ها پرسیدن از ما بارها با تعابیر مختلف، و سوالشون اینه که به نظر من این تعبیری که کردن، حالا من این دو تا از سوالات دوستان رو تلفیق کردم به شکل یه سوال در آوردم، این متنی است که در اون جلسه دیگه دوستان تو همین دانشگاه دادن، لطف کردن دادن که من فرصت نکردم اونجا بهش بپردازم. حالا جو مسئله هم فکر کردم هم نکات رو یادداشت کردم که با تفصیل بیشتری بگم. پرسیدم که به نظر من موسیقی و عشق و حتی شهوت امری فطری است و هر نوع مبارزه یا مقاومت در برابر آن به شکست می‌انجامد و هیچ توجیه فلسفی نیز ندارد. و سوال دوم، آیا شما با این نظر که موسیقی راهی به سوی خداست، موسیقی و عشق راهی به سوی خداست، موافقید؟ ببینید، اولا لازم نیست که عشق و موسیقی و رقص و اینا حتما راهی به سوی خدا باشن تا مجاز باشن. یک، یعنی نکته اول اینه که ما لازم نیست ثابت کنیم اینا راهی برای عبادت هست، یه شکل عبادته، تا بگیم پس چون عبادت خداست و به عرفان وصل شد پس مجاز است. لازم نیست هر چیزی عرفانی باشه تا مجاز باشه. سوال کننده، یعنی هر کسی این سوال بزنش میاد، به نظر من دو تا سوال از هم تفکیک کنه، یعنی مشکلش مشکل عرفانه یا مشکلش مشکل عشق و موسیقی است، اینا جدا جدا باید بهش پرداخته بشه. مشکلات وقتی مخلوط میشن هم تو پاسخ به مشکل برمیخوریم و هم تو استدلال به نفع پاسخ. موسیقی که بگه مثلا کسی گرسنه شه احتیاج به غذا داره، بعد بیاد هی اثبات استدلال کنه که غذا هم غذا خوردن هم یه راهی است به سوی خدا، یه نوع عبادته، هیچ ضرورتی نداره شما اثبات کنید غذا خوردن نوع عبادته یا رأی ربطی به عرفان داره، گرچه تو فرهنگ اسلامی همه چی ارتباط داره به عرفان و به معنویت و تفکیک مکانیکی، تفکیک موزاییکی بین ماده و معنا ما نداریم، ولی چه ضرورتی داره اثبات این مسئله؟ چی اونجا مشکل؟ حالا در واقع خودشون میان میبینن اشتباه شده، میرن بیرون دیگه. حالا چی در میخواد باز بذاره، هر کی در باز بذاره، هر کی میخواد بیاد تو. اینا مثل که از قبل میدونستن موضوع بحثیه. بنابراین این مسئله رو ما یکی یکی باید حلش کنیم. ما جداگانه با قطع نظر از اینکه موسیقی و عشق یه مسیر عرفانی است یا نیست، نظرمون راجع به مسئله اول بیان بکنیم. راجع به این مباحث به نظر من توی هم روزنامه ها و هم تو بحث های به اصطلاح روشنفکری خیلی کیلویی بحث میشه. ما اولین تصمیمی که باید بگیریم اینه که وارد این حوزه ها وقتی میشیم تصمیم داشته باشیم که کیلویی بحث نکنیم. ما در این مباحث احتیاج به ذره‌بین داریم و حالا نمیدونم چقدر وقت برای یک سوال بگذاریم منطقیه، ولی چون این سوال مصری هم هست و مهم هم هست به نظر من، من بخش اول وقت رو که شاید بخش اساسیش باشه اختصاص میدم به این مسئله. عرض کردیم که در باب هم موسیقی، هم هنر، هم عشق، هم رقص، چون رقص تو حوزه عرفان هم بحث شده، رقص عرفانی یا سماع که یه بحث وسیع بین عرفای کلاسیک توی باب هست که اساساً این چقدر رقص بدن انعکاس رقص روح یا نیست و به کدام قوه از قوای فرد مربوطه و رو همین ارزش گذاری کردن. البته اینا معمولا از عرفان غیر اسلامی وارد بحث عرفان اسلامی شد، ولی عرفای مسلمان هم به این مسئله پرداختن جوری که زاویه شدیدی پیدا نکنه با مبانی عرفان اسلامی. چقدر موفق بودن یا نبودن من الان در مقام داوری نیستم. فیلسوفان ما از مشربهای مختلف فلسفی راجع به این مسئله نظر دادن. تو عرفان کلاسیک این بحث هست، عرض کردم علماء اخلاق بحث فقهی و حقوقی، و در قرآن و حدیث مستقیما با این عبارات چیزی ما ندیدیم لااقل، اما به التزام به تضمین یا به نوعی ملازمه منطقی اظهار نظر راجع به این مسئله میشه پیدا شد. وارد بحث عشق به طور خاصم الان من نمیخوام بشم، دامنه بسیار وسیعی داره بحث عشق حقیقی و مجازی که یه فصل مشفهی تو فلسفه و عرفان ما راجع بهش بحث شده، یه بحث مستقلی تو مایه عشق و عاشقی یه وقت دیگه انشالله توی بحث وارد میکنیم و اونجا توضیح میدیم که تو فلسفه و عرفان ما با مکتب‌های مختلف توضیح دادن که اصلا بنیاد عالم بر عشق است. این که میگم تعبیر مجازی نیست، تعبیر حقیقی است. یعنی حالا توضیحشو خواهم داد که به چه معنا بنیاد عالم، بنیاد جهان واقعا نه مجازن و شاعرانه تو فلسفه و عرفان دینی بر عشق گذاشته شده. فقط هم تو فلسفه عرفان ما نیست، در عرفان هندی، در عرفان یونانی، در عرفان ایرانی قبل از اسلام این بحث بهش اشاره شده. حتی بعضی مثل شیخ اشراق یا دیگران که این بحث رو کشیدن تو حوزه فلسفه اسلامی صریحا هم گفتن که ما مواد اصلی این بحث توی عرفان ایرانی قبل از اسلام وجود داره، در حوزه افلاطونی و نو افلاطونی توی فلسفه یونان وجود داره این بحث. این بحث مخصوص به عرفا و فلاسفه ما نیست و به همین دلیل هم بعضی دیگه از حکما و متکلمین ما با این نظر مخالفت کردن. توضیحشون این بوده که این نوع نگاه کردن به مسئله عرفان یه نگاه اسلامی نیست و بیشتر ملهم از عرفان بشری است. من قضاوت الان راجع به این مسئله نمیخوام بکنم، یک تقسیم بندی تاریخی بسیار سریع نسبت در این مورد عرض میکنم خدمتتون و بعد نتیجه که میخوام میگیرم. این مسئله که عاشق شدن به یک سیرت زیبا یا صورت زیبا، عاشق شدن به یک منظره زیبا، یک موسیقی زیبا، همه اون چیزا که موضوع عشق خداوند مستقیما نیست که ازش تعبیر شده به عشق مجازی و بعد ارتباطش با عشق حقیقی که عشق به خداوند است که تنها موجودی که فلاسفه و عرفا تنها چیزی که لائق عشق خاص خالص حقیقی به ذاته او رو دونستن. اون که اینا میتونن این عشقهای دیگه میتونن وسیله و ابزاری باشن برای تلطیف باطن، برای کمک به معنویت حقیقی، برای محبت به خدا میتونن باشن و خود اینا مانعی هستن در سر راه اون عشق حقیقی، چون هر دو نظریه تو فلسفه و عرفان ما هست. بعضی گفتن عشقهای مجازی، عشق به یه آدمی، عشق به یک محیطی، به یک منظره، به یک چیزی مانع عشق حقیقی است. بعضی گفتن کمک به عشق حقیقی است، البته با شرایطی، نه هر نوع عشقی. یه عده‌ای که قبول کردن این عشقهای بشری میتونه مقدمه باشه برای عشق توحیدی، اونا مطلق نگفتن رو، یه قیودی آوردن، گفتن با قیودی برای بعضیا در بعضی شرایط و بعضی از انواع عشق و با بعض در برای رسیدن به بعضی از مراتب معنوی، یعنی 4-5 تا بعضی آوردن که هر کدومش منطقا یه قیده اطلاق نداره، این 4-5 تا قید رو آوردن و بعد گفتن با این 4 تا قید موارد رو میپذیریم که این چیزی وجود داره. اما بلافاصله بین این نوع عشق با شهوت تفکیک کردن، گفتن عشقی که مدار شهوت جنسی است، یعنی تمام توجه به بدن طرف عشقه، این عشق قطعا او عشقی که ما تو فلسفه و عرفان درش بحث میکنیم میگن قطعا این اونیست، چون این عشقیست که حیوانات هم نسبت به هم دیگه دارن، این عشق مخصوص انسان نیست. این مبدا عشق غیر از اون عشقی که اونا ازش بحث میکنن. در مورد موسیقی هم همین رو میگن که عشقی که ما ازش به ایمان عشق مجازی مقدمه عشق حقیقی بحث میکنیم، عشق از نوع عشق حیوان به حیوان نیست، عشق به بدن نیست. دقت کنید، این اولین نکته که بعضی خواستن مسئله عشق بین دو تا انسان رو که از این نوع خاص غریزیشه، این رو بگن آقا راهیست به سوی خدا، یا موزیک مثلا هوی متال رو بگن که آقا این راهیست به سوی عرفان و معنویت، این روشن بشه که اون دسته از عرفا و فلاسفه که راجع به مسئله عشق و موسیقی بحث کردن مطلقا این نوع عشق و این نوع موسیقی رو نگفتن. این اولین استثناء رو همشون زدن. این یک نکته که خیلی مهمه برای تبیین مسئله، که اون عشق افلاطونی، عشق به مظاهر خدا رو از هر طرف که بتراشید با اون مفهوم مورد نظر بعضی‌ها که دنبال توجیه عرفانی هم برای شاهدبازی و برای اباحیگری و میخوان یک سکس صوفیانه از پشت در بیارن، سکس با محمل تصوف یا شرابخاری با محمل وصول و سلوک و اینها، این سازگار نیست. بنابراین همه عرفان‌های مدرنی که با از طریق LSD و ماریجوانا و حشیش و این چیزا عارف میشن و وارد ملکوت و عوالم بالا و حفروت و اینا میشن، این روشن باشه که عرفان مدرن به این معنا، اسمشو بذاری سما، اسمشو بذاری رقص عرفانی، اسمشو بذاری عشق عرفانی، اینا چیزاییست که به فلسفه و عرفان و اون استدلال هایی که در حکمت و عرفان کلاسیک ما شده هیچ نسبتی نداره. البته قبل از این که نکته دومو بگم، این توضیح هم من بدم. تو فرهنگ اسلامی برخلاف فرهنگ ریاضت شرقی و بودایی، عرفان و ادیان آسیایی، و برخلاف معنویت از نوع مسیحی به خصوص در قرون وسطا که دیگه الان اثری از اون نمونده، این مسیحیت فعلی، مسیحیت موقع نیست مطلقا، تو معرفت شناسی تغییر جهت داده، تو آنتولوژی تغییر جهت داده، تو فلسفه سیاسی کلن عقب نشینی های اساسی، این اون مسیحیت، خود اون مسیحیت مشکلات اساسی داشت، ولی اینی که هست این تازه باز اونم نیست. برخلاف حتی معنویت از نوع مسیحی و معنویت از نوع شرقی و بودایی، تو فرهنگ اسلامی حتی عشق چرا میگیم، حتی خود شهوت، شهوت گناه نیست. شهوت به رسمیت شناخته شده. ضروری نیست ما دست و پا بزنیم برای که شهوت رو توجیه کنیم با 3-4 تا واسطه منطقی عشق رو تبدیلش بکنیم به عشق مجازی و تبدیل عشق به خدا و فلان تا آخرش از توش این در بیاد. هیچ ضرورتی نداره. تو فرهنگ اسلامی شهوت تابو نیست. شهوت محرم نیست، حرام نیست. اسلام شهوت رو نمیخواد سرکوب کنه، نمیخواد نفی کنه. اسلام شهوت رو تعدیل میکنه، این کنترل میکنه، مهار میکنه و در خدمت ارتقا و تکامل انسان قرار میده. این هنر بزرگ اسلامه. تو فرهنگ عرفان آسیایی و شرقی برای که گناه جنسی نکنن خودشون رو عقیم میکردن، هنوزم میکنن بعضیشون. بین بعضی فرقهای بودایی و برهمن هستن کسانی که برای وصول به نیروانا، برای اوج معنوی خودشو عقیم میکنه. میگه وقتی من نیروی جنسی در من بمیره، وقتی نیروی جنسی در من مرده باشه، دیگه من دنبال اشتغالات جنسی و بنابراین گناه جنسی نمیرم، فرصت بیشتری پیدا میکنم برای توجه خاص به حقیقت مطلق، یا خودشو کور میکنه برای که توجهش به طبیعت زیاد وصل نشه تا بتونه به ماورای طبیعت فکر کنه. این یه فرهنگ. یه فرهنگ هم فرهنگ غرب فعلیست که معتقده به اصالت لذت تا قرون آخر. یعنی میگه آقا شهوت و همه امیال غریزی رو نه که به رسمیت میشناسیم، بلکه میپرستیم. یعنی غریزه و لذت، لذت جنسی باید ارضا بشه به هر قیمت و تا هر جا که میشه. پس ما دو تا تفکر داریم، یکی تفکری که شهوت رو مطلق میکنه، یکی تفکری که شهوت رو عقیم و سرکوب میکنه. اسلام با هر دو فرهنگ مخالفه. اینا دارم میگم برای که ما احتیاج به استدلال عرفانی برای برسمیت شناختن غریزه شهوت در انسان، برای ارضایش در مسیر مشروع و معقول نداریم. گرچه در یک توجیه بالاتر ارتباط داره این مسئله، یعنی تو فرهنگ اسلامی هیچ چیزی نیست که با معنویت بی ارتباط باشه، حتی غذا خوردن و حتی همین ارتباط جنسی و نیازهای جنسی که دیگه اینا مال همه حیوانات، یعنی وقتی میخوان غرایز حیوانی رو مثال بزنن یکی مثال به خوردن و خوابیدن میزنن، یکی مثال به همین روابط جنسی، از اینا دیگه حیوانی تر نیست، یعنی هیچ حیوان نیست که این کارو نکنه، مشترکه در همه. در این حال تو فرهنگ اسلامی همین حیوانی و غریزی ترین اعمال رو تبدیل میکنه به عبادت و تبدیل میکنه با بالاترین قله های معنویات گره میزنه. مثلا میگه حج مستحب میخوای بری، به جای حج مستحب اگر تو یک دختر و پسر جوان رو زمینی ازدواجشون رو فراهم بکنی که نیازه هم نیازشون به تشکیل خانواده و هم نیاز جنسیشون از راه مشروعی تأمین بشه، تو پاداش او حج رو بلکه بیش از او گرفتی. یعنی برای حج که یک تجربه بالای باطنی و معنوی است، یه رفتار سلوک عرفانی است، برایش بدیلی که قرار میده چیه؟ تأمین نیاز جنسی دو تا انسان. یا در مورد سیر کردن گرسنگان رو، سیر کردن گرسنگان رو اسلام در درجه بالاترین سطوح عبادی و عرفانی قرار میده. هر کس چقدر گرسنه را سیر کند، چقدر برهنه را بپوشاند، چقدر به خداوند نزدیک شده است. این معنیش اینه که اسلام به نیاز جنسی، به شهوت، به نیاز به غذا، مسئله گرسنگی و سیری، اینها رو یه چیزای مادون شأن انسان، یه چیزای نجس، کثیف، اینا ما رو از معنویت دور میکنه، اینجوری نگاه نمیکنه. تو فرهنگ اسلام مادیات و معنویت در هم تنیدن. همین مادی ترین عمل تو معنوی است اگر با اعتدال و در مسیر درست انجام بشه. تو فرهنگ اسلامی عشق زمینی گناه نیست، حتی شهوت گناه نیست. تفکر اسلامی انسانشناسی ما برخلاف انسانشناسی دینی و مسیحی در غرب، در مفهوم گناه اولیه از نوع مسیحی غرق نشده. تو فرهنگ مسیحی میدونیم میگن هر کس به دنیا میاد گناهکار به دنیا میاد، بعد با غسل تعمید به طور سمبولیک تطهیر میشه، به طور حقیقی هم باید نجات، تنها راه نجات در کلیساست و از طرف تو هم امکان هیچ فعالیت وجود نداره، منتظر فیض مقدس باید باشی از طرف کلیسا. ما همه گناهکار به دنیا میایم تو اون فرهنگ، مقصرش هم آدم و حواست که او گناه اولیه رو کردن در بهش و معلوم نیست به ما چه مربوطه. تو فرهنگ اسلامی درست به عکس، همه بیگناه به دنیا میان. این روایت پیامبر اکرمه که هر کسی که به دنیا میاد پاک و مطهر به دنیا میاد، بعد خانوادش، محیطش، جامعهش، شرایط و موقعیت، ابتدا بعدن هم که خودش روش میکنه خودشه که تصمیم میگیره این وسط و خودش رو آلوده میکنه. یعنی ما همه به تدریج خراب میشیم. تو فرهنگ مسیحی اینجوری نیست. فرهنگ اسلام درست به عکسه. همه بیگناه به دنیا میان. ما غرق در گناه اولیه نیستیم. ما بدهکار برای بدهی که ما توش نقشه نداشتیم نیستیم. و همه میتونیم خودمون رو نجات بدیم. البته نجات دست خداونده، ولی همه در نجات خودمون سهم داریم و مسئولیت داریم. این فرهنگ اسلامیه. وقتی این فرهنگ ما از ارضاء غرایز طبیعی خودمون، از ارضاء غریزه شهوت، غریزه گرسنگی خجالت نمیکشیم، ما شرمنده نیستیم، این گناهی نیست که ما انجام میدیم. البته وقتی که در مسیر مشروع انجام بشه، اون این قید مسیر مشروع رو همیشه توجه داشته باشید که حالا اون رو بیشتر توضیح میدم. ما احساس شرم و احساس گناه نمی کنیم برای تأمین متعادل و مشروع نیازهای غریزی خودمون. ما مواجهه متعادل انسانی و اخلاقی میکنیم با همه غرایز خودمون، حتی شهوت جنسی. و بنابراین تو فرهنگ اسلامی هر نوع ارضاء شهوت یه عمل لزوما حیوانی پست دنیوی ضد الهی اینا نیست. ما میتونیم این عمل حیوانی رو مثل یک انسان، مثل یک عمل انسانی انجام بدیم، غذا خوردن یا همه تأمین همه نیازهای غریزی رو. اعمال حیوانی رو ما باید انسانی بکنیم. اسلام آمده همین رو به ما یاد بده. امام رحمت الله علیه تعبیری داشت، گفت اگه از من بپرسن انبیا برای چی آمدن، یه جمله میگم، میگم انبیا آمدن به ما بیاموزن راه تبدیل مادیات به معنویات رو، یعنی به ما یاد بدن چجوری ماده رو به معنا تبدیل کنیم با نیت و با عمل صالح. این خیلی به نظر من جمله بلندیه. فکر میکنید فرق ازدواج با زنا در چیه؟ ما وقتی میگیم یعنی چیه که روابط جنسی رو مشروع میکنه یا نامشروع میکنه؟ اون چیه؟ فیزیک خارجی عمله؟ نه، اون بخش درونی این عمله که مربوط میشه به نیت اون فرد، به اینکه من کیم، چه دارم، به عنوان یک انسان چه کار دارم میکنم. تو فرهنگ اسلامی ازدواج معنیش یعنی نفی زنا، زنا یعنی روابط صرفا جنسی بین دو نفر، روابط نامشروع معنیش اینه دیگه، یعنی دو تا آدم به محضی که تحریک جنسی شدن روابط جنسی با هم برقرار کنن، هیچ استدلال انسانی برای این کار ندارن، فقط فشار غریزیه، همون چیز که همه حیوانات بهش گرفتارن، هیچ استدلال انسانی برای این کار ندارن و فارغ از اخلاق و فارغ از حقوقی کار دارن میکنن. دو تا موجودی هن که یک نیلی به اینا فشار آورده میخوان از او خلاص شن، بعدم که ارضا میشن از هم دور میشن، فاصله میگیرن میرن، نه کسی حقی به گردن کسی داره، نه اخلاقی، نه هیچی متوجه اونا نیست. فرق ازدواج با زنا همینه، هر دو توش ارضا غریزه شهوته، چون شهوت گفتن که فرنگستانی تابو نیست، منتها یکی با رعایت اخلاق و حقوق انسانی، یکی بدون رعایت اونا، یکی با احساس مسئولیت در برابر هم، یکی بدون اونا، نه وجود داره. ما توی بعضی حد تو دعاهای ما اینا هست که میگم، در دعاهای ما به ما آموزش دادن که تو صحیفه سجدیه دعا هست، در جای دیگه هم داریم، میگه سپاس خدای را که به ما قدرت و نعمت زیبایی شناختی داد، قدرت تشخیص زیبا و لذت بردن از زیبایی را داد، سپاس خدای را که به ما قدرت و توان لذت بردن از تغذیه و شهوت، همین نیازهای طبیعی خداوند به ما دادی نیروی رو، و تو روایات ما با این مسئله اینجوری برخورد شده، خدای را سپاس که این لذت را بر ما حلال کرد و منع نکرد، ولی آن را تعدیل کرد. یعنی ما به عنوان یه انسان این کار انجام، نه به عنوان یک حیوان مثل یک حیوان. زیبایی شناسی همین حسی و سوری در چارچوب درستش کاملا انسانی و الهی است، و ما تو فرهنگ دینی تا جایی که دیدیم هیچ چیزی من ندیدم رفتار یا فرهنگی که به ایجاد عقده جنسی در آدم ها منجر بشه، وجود نداره چون چیزی، برای که عقده جنسی خودش مانع کمال، مانع تکامل الهی است، باعث خروج انسان از اعتدال الهی است. فقه اسلام توی بقیه نظام‌های حقوقی که راجع به حقوق جنسی بحث کردن و اخلاق جنسی، برید ببینید اونایی که حالا خودش یک ترمی برای مطالعه و مباحثه است، توی کمتر نظام حقوق جنسی وجود داره مثل اسلام که تمام موانع رو جز اخلاق و حقوق، یعنی جز انسانیت، از برابر ارضاء نیاز جنسی برداشته، اسلام همه موانع رو برداشته، یعنی مانع سد زمان رو، سد مکان رو، سد نژاد، سد طبقه، سد حتی سن و عمر، هیچ سدی نگذاشته در برابر تأمین مشروع نیاز جنسی، فقط مسئله اخلاق و حقوق رو، قیود اخلاقی و حقوقی داشته که این عمل شما مثل دوتا انسان به هم نزدیک بشید، نه مثل دوتا حیوان. تنها چیزی که اسلام گذاشته همین بوده، ولذا جز آسانترین کار تو فرهنگ اسلام مسئله ازدواجه، جز آسانترین کاره. این عرف ما و آداب قومی و ایرانی و این کاره که تو ماها رسمه، و از همه مهمتر این فرهنگ تجمل و مصرف گرایی غربی که بین ما رایج شده، ایناست مانع ازدواج. این یه نگاه که ما محرومیت جنسی رو ندیدیم اسلام جایی توصیه بکنه، توصیه به عکسش میکنه که همون آغاز بلوغ جنسی که نیروی شهوت در پسر و دختر بیدار میشه، اسلام توصیه میکنه که دو تا چیز رو، دو تا کار انجام نشه. یک، سرکوب این نیاز به طور مطلق، نفیش و ندیدنش، این نباید باشه مگر تا حدی که امکان نباشه و ضرورت و اینا اون بحث دیگه است، که وقتی که امکانش نیست و مشکلاتی که الان هست دیگه، سن ازدواج بالا میاد، اون مقدارش که فرهنگی که باید حلش کنیم، اون مقدارش هم که ریشه‌های اختیار فرهنگی داره، تا یه حدی خب مجبور تمام تو همه جوامع پل جمله محدودیت وجود داره بسته به امکانات کشور. از اون طرف تحریک این قوه هم باش برخورد کرده، برای که خودش به اندازه کافی همیشه غریزه شهوت موتورش روشن هست دیگه، اون موتور کمکی دیگه نمیخواد. مرحوم آقای جعفری یه تعبیری داشتن، علامه جعفری رضوان الله علیه، میگفتن که غریزه کلن اینجوریه و به طور خاص شهوت و نیروی جنسی مثل یک منبعیه، منبع آبی که بالا گذاشتن در ارتفاع بالا، این به طور طبیعی اصلا هستی که باید پمپاژ کردن نمیخواد، احتیاج به تحریک از طریق نمیدونم رمان و داستان و فیلم و توضیح و صحبت و جنسی کردن فضا و اینا دیگه احتیاج به تحریک مضاعف نداره، احتیاج از اون طرف به مهار و کنترل داره، برای که این قدرت و این نیرو اونقدر قویست و خداوند این نیرو رو گذاشته در انسان، ولی باید قوی باشه تا نسل بشر تداوم پیدا بکنه. این قدرت اینقدر قویست و این ذخیره که میدونید بعضی از روانشناسا، بعضی از کسایی که راجع به انسان مطالعه کردن، مطالعات محدود یک جانبه، اصلا این رو قوی ترین غریزه در انسان‌ها دونستن. و یک کسی مثل فروید پیدا میشه میگه که اصلا موتور تاریخ غریزه جنسی است، اصلا تمدن‌ها رو غریزه جنسی ساخته و نابود کرده، جنگ‌ها و صلح‌ها پشتش این مسئله است. حتی کوچکترین رفتار فردی، رفتار سیاسی، اقتصادی، اینا همه رو یه جوری ارجاع میدن به این مسئله. این البته مبالغه است و زیاده روی است، چون که از اون طرف کسانی این نیاز رو نبینند و به کلی انکار بکنند. اسلام تا جایی که ما آموختیم و دیدیم این است که حکیمان ما هم توصیه کردن که عشق به همین مفهوم بشری و که توش فتوان با گرایش جنسی هم هست و کاملا هم طبیعی است، ولی اسلام با اخلاق و با حقوق مهارش میخواد بکنه که جامعه از حالت انسانی خارج نشه و تعادل داشته باشه. اینو نباید سرکوب و عقیم کرد، نباید تحریکش کرد، چون این چیزی نیست که بشه نفیش کرد و باش مبارزه کرد، چیزی هم نیست که تسلیمش بشیم. حد تعادل باید درش رعایت بشه، لجام اخلاقی بزنیم بهش اما نفیش نکنیم، تابوش هم نکنیم. یه تعبیر دیگه توش اینه که این یه امر طبیعی است که در کنترل ارزش‌های ماورای طبیعی باید قرار بگیره، مثل هر نیاز طبیعی دیگر ما. انکار نباید بشه، باید مهار بشه. و باز به عبارت اینه که میگم هر کدوم از اینا عبارتی است که بعد از حکمای ما توی متون فلسفی و عرفانی به کار بردن. یه تعبیر دیگه که به کار میبرن اینه که مقاومت در برابر لجام گسیختگی شهوت باید کرد، نه در برابر اصلش. ما در برابر شهوت دلیل لجام گسیختگیشو میگیریم تا قدرت تخریبی شهوت تبدیل بشه به قدرت سازنده، یا به عبارت دیگه این قدرت رو نسبی و مشروطش میکنیم، تختش نمیکنیم. اگر نفی بشه این نیرو، ما یعنی از سقوطش در ابتذال جلوگیری میکنیم نه از اصلش. ولی اگر کسی اصلش رو بخواد نفی بکنه، این نیرو شورش میکنه. نیاز جنسی، قوه جنسی یه چیزیست که اگر بیش از اون چه که اعتدال و عدالت اقتضا میکنه باش برخورد بکنی، سرکوبش بخوای بکنی، نفیش بکنی، بخوای نبینیش کلا، این شورش میکنه و یا بیمار میکنه. از اون طرف اگر مطلق بشه، اگر غریزه جنسی مطلق بشه، یعنی تلطیف و تعدیلش نکنید، رهاش بکنید، همه چیزو به لجن میکشه، همه چیز رو، همه صحنه ها رو آلوده میکنه و تبدیل میشه به یک دیو خطرناکی که یه غول وحشی که از این بطری که بیرون اومد دیگه با آسونی نمیشه دوباره برش گردون تو بطری. یه قولیه که از یک بطری اومد بیرون دیگه نمیشه مهارش کرد. جوامعی که بلا سرشون اومده بریم ببینیم از نزدیک، آماری که رسما خودشون میدن بررسی کنیم ببینیم اینا رو. اینا شعار نیست، غریزه شهوت، نیروی جنسی، یک دیکتاتور تمام عیاره که اگر مهار نشه کار رو به خشونت جنسی، به جنون جنسی، به جنایت جنسی میکشونه و عقب نشینی نمیکنه. اگه تسلیم مطلقش بشید، فرد و جامعه مثل کرم در ارتجاع ضد انسانی میلولن. یه تعبیری بعضیا به کار بردن که آقا این مسئله حجاب و مسئله مهار کردن چیز، بالاخره حجاب به معنای نظم دادن و مهار کردن غریزه جنسی است. معنی حجاب چه در زن چه در مرد و به خصوص در زن، معنی حجاب اینه که ما نمیگذاریم شهوت مهار گسیخته عمل کنه، ما نمیذاریم این قول از تو بطری بیاد بیرون، ما باید بر او حکومت کنیم نه او بر ما. معنی حجاب اینه. حالا من به نوع حجاب و مدل حجاب و قانونش رو تبیین اینا کار ندارم، دارم راجع به اصل مسئله ارتباط توأم با عفت بین زن و مرد دارم صحبت میکنم. این مسئله است که گفتم از فلسفه و عرفان تا کلام تا مباحث حقوقی بحث شده قرنها روش و تو دنیا مسئله مهمی سمی الان. شما فکر نکنید که وقتی که حجاب در کشورهای اروپایی که شعارشون آزادی و حقوق بشر و تساهل و تسامح بوده، وقتی حجاب یه دختر ممنوع میشه، فکر نکنید نه، یک تصمیم موضعی و موردی است. الان داره در کل کشورهای اروپایی گسترش پیدا میکنه. یعنی الان هر چند هفته که میگذره یه ایالتی یه پارلمان یه چیزی اضافه میکنه. اینکه یک زن یه دختر به اراده و میل خودش خودشو میخواد بپوشونه، نمیخواد اجازه بده که با او، با بدن او و با جاذبه های جنسی او که به طور طبیعی خداوند به او داده، با او تجارت بکنن. نمیخواد او رو به جنسیتش بشناسن و به جسمش. معنی حجاب اینه که وقتی زنی با دختر با حجاب میاد و همطور مرد، معنیش اینه که ما توی عرصه عمومی، تو خیابون، تو دانشگاه، تو تاکسی، تو پارک، تو کتابخونه، ما نه مردیم نه زنیم، ما انسانیم. معنی حجاب اینه. معنیش اینه که جنسیت من، هر کس که هستم، مال همسرمه. جنسیتم مال اون مرد یا زنیست که با او پیمان عشق میبندم و من با مسئله عشق تجاری برخورد نمی کنم. اینا خیلی پیام های بلندیه. غرب و دنیا نمیتونی پیام رو تحمل کنه. این کل اتوریتی اونا رو به هم میریزه. لذا الان ممنوع دارن میکنن در کل کشور غرب، دارن ممنوع میکنن که هیچ دختر و زنی با حجاب نه حق داره بیاد تو دانشگاه، نه حق داره مسئولیت حکومتی بگیره، مدیریتی بگیره، نه هیچی. کم کم کارت اعتباری هاشون. اینا به نظر من تصمیم بسیار مهم تاریخی است. اینا تمدن نشون میده که تمدن بشری داره از یه مرحله وارد یه مرحله دیگه ای داره میشه. این اتفاقی نیست که پاپ همین چند هفته پیش اعلام کرد که از بزرگترین مشکلات ما مسئله مفاسد جنسی و همجنسگرایی بین کشیشامونه. اول اونا رو باید اینجوری حلش بکنیم تا نوبت به بقیه برسه. یعنی شما انحطاط رو، حتی انحطاط به خود دین رو و متولیان دین و معنویات رو ببینید در یک جامعه ای که با مسئله غریزه جنسی و شهوت به طور مهارگسیخته عمل میکنن، یعنی رهاش میکنن. یعنی قول که از بطری اومد بیرون دیگه نمیشه جلوش گرفت. بعضی بحث میکنن که آقا اگه کلا ولش بکنی این قضیه رو، رها بکنی، هیچی نگی، خودش مسئله طبیعی میشه. یه استدلال میگم، شما هم شنیدید حتما، آقا قضیه رها بکنید، اینقدر نگید تجاوب، نگید فلان، اینا خودش طبیعی میشه. این واقعا استدلال درستیه به نظرتون؟ یعنی این استدلال عقلی پشت این مسئله است؟ شاهد مثال خارجی و استقرایی دارید؟ یعنی آمار جامعه شناختی دارید به نفع ادعا؟ یه جمله هم مشهور شده که آقا الانسان و حریصون علی ما منه، یعنی هر چی که ممنوعش بکنی آدم‌ها بیشتر حریص میشن. شما ممنوع نکنید کسی کاری به کسی نداره. حالا این هم من نمیدونم، میگن حدیث، اینا ما که همچه حدیث جایی ندیدیم، همین از دهن همه میشنه ولی نفهمیدیم کجای این حدیث. اگر هم باشه این معنی، این جمله توصیفیه. داره میگه انسان‌ها از هر چی که ممنوع بشن نسبت به او یه تمایلی پیدا میکنه. حد اکثر توصیف یه توصیف روانشناختی است، از توش توصیه یا حکم بیرون نمیاد. اگر معنی این جمله این باشه که هر نوع منعی، هر نوع حدگذاری بیشتر به فساد دامن میزنه، مضاعف میکنه و نتیجه عکس میده، اگر معنیش اینه، پس این منعهایی که خود شهر داره یه حرام واجباش داره چیه؟ اگر این ملاک درست باشه، شما باید کل حدودی که گذاشتی سر هر چی برداری، نه فقط هم دین، تمام حدود مدنی و اجتماعی رو هم باید برداری. این آقا اگه چراغ قرمز سر چهارراه خودتون بردارین، شما چراغ قرمز رو بردارید، این چراغ قرمزی که میذاره من تحریک میشم رد شم ازش، شما چراغا رو کلا از سر چهارراه بردارین، ما دیگه خودمون نمی‌دونیم چیکار کنیم. خب ما می‌دونیم چیکار می‌کنیم. تو تمام چهارراه ترافیک گری، ترافیک کور میشه، هیچ کسی وقت به مقصدش نمی‌رسه. کاری که می‌کنه اینه. این استدلال نیست. و از اون طرف به شما بگم، با همین استدلال تو فرهنگ اصالت لذت در نقطه مقابل اون فرهنگ ریاضت بودایی که ما او رو قبولش نداریم، اصلا پیامبر عمدن به مردم گاهی میامد میگفت، عمدن فرمودی رو بارها یاد از پیامبر نفت شده، از عمده نفت شده که من ازدواج کردم و هر کس ازدواج نکند، بتونه ازدواج نکنه، از ما نیست. یعنی من با مسئله شهوت رو من تابو نمیدونم، تأمین غریزه شهوت رو من مانع معنویت و تکامل معنوی نمیدونم. پیامبر فرمود من حالا روایتی که داریم برای این مسئله که من الان بخوام وارد قضیه هر کدومش باز احتیاج به توضیح داره از بحثم خارج بشم یه مقدار، ولی تو فرهنگ مقابل از اون طرف گفتن آقا ما هر غریزه‌ای که داریم میچلونیم تا جایی که جا داره، از هر چیز تا هر جا که بشه لذت برد جلو میریم. خب حالا اونی که اون تفکری که میگه آقا اگر ممنوع کنی بیشتر حریص میشن، بنابراین کلش رو برداریم صد رو نهی نکنیم هم دیگر رو از این مسئله، یعنی بذاریم اون غول از اون بطری بیاد بیرون. سوال ما اینه، ببینید این نیروی جنسی به طور خاص اینجوری، حالا نیروی دیگه هم همینطور به طور غریزی، یک چیزی است که اون اول با بیل میشه جلوش گرفت به تعبیر مولانا، بعدن دیگه با فیل هم نمیشه جلوش گرفت. اول آب باریکه است میشه کنترلش کرد، مهارش کرد، ولی وقتی که دیگه سرازیر شد به یک سیل مخرب تبدیل شد دیگه نمیشه مهارش کرد. این آمار است که رسما در کشورهایی که فرهنگ اینا حاکم شده و در خودشون میگن این آمار رسما، و آمار رسمی میدونید حداقل بسیار کسر بسیار کوچکی از آمار واقعی است، نه آماری است که اعلام میشه. خب اگر واقعا وقتی که مسئله سکس باز شد و فضای چیز شجر و حجاب و عفت و اینا رفت به طور کلی کنار و روابط جنسی کاملا آزاد شد، کاملا آزاد بود، آزادم که میگم منظورم قانون نیست، چون قانون خیلی نمیتونه جلوی قضیه رو بگیره، ظاهر ممکنه درست کنه، باطنه که قانون نمیتونه درست کنه. باطن قضیه اینه که تو خونه ها و تو زیر زمین ها و تو محله ها و کوچه پس کوچه ها چی میگذره که قانون که نمیتونه کنترل کنه، رو فرهنگ و شعور ملی میتونه کنترل کنه. باید بفهمیم خودمون، ولی کی میشه در هر خونه پلیس گذاشت؟ اگر یه ملت یه جامعه نخواد یه کاری بشه نمیشه، اگر بخواد میشه، و این مسئله در درجه کلید فرهنگی داره. مسئله باید با همین گفتگوها باید حل شه. ما باید این مسائلی که بیخوده تعارف میکنیم، یه کارایی هستش نمیگیم، بعد صد بار بدترشو میکنیم، ولی راجع به اصل مسئله صحبت نمیکنیم. تو فرهنگ اسلامی راجع به این مسئله خیلی راحت و شفاف صحبت میکردن. پیامبر تو نماز جمعه راجع به مسائل جنسی خصوصی بعضی، راجع به اخلاق جنسی صحبت میکرد. ببینید که تو خودسخنرانیش پیغمبر تو خطبه نماز جمعه راجع به اخلاق جنسی صحبت میکرد، راجع به احکام و حقوق جنسی صحبت میکرد. برای که این هم به چیزی مثل بقیه نیازهای طبیعی انسان باید صحبت کرد، البته حیا و عفت اینا باید رعایت بشه، حریم نباید شکسته بشه، هر بحثی هر جا نشه، اما اینکه هیچ چی بحث نمیکنیم راجع به این مسائل، هیچ جا تو هیچ رسانه‌ای هیچ بحث علمی نمیشه، بعد همه بنا رو بر این میذاریم که بله برای همه روشن مسئله، ولی همه گناهکارن که عمل نمیکنن. نیست اینجوری، باید اینا بحث بشه و نظر من پشت این حرفا اگه استدلال هست باید بگیم، اگر نیست بذاریم کنار. من معتقدم پشت تک تک اینا استدلال وجود داره، استدلال نه تجربه وجود داره. تو آمار رسمی که خود اینا دارن میدن، که اینا آمار رسمی خودشون میگن، مثلا میگه که در هر 8 ثانیه یک تجاوز جنسی توأم با خشونت. یعنی چی آقا؟ خب جامعه ای که آزادی جنسیه دیگه منعی نیست، این چیه؟ این که صد پدرجد به هرسه که هر 8 ثانیه یک تجاوز جنسی با خشونت، چه منعی در برابر شماست که با خشونت تجاوز میکنی هر 8 ثانیه یه بار؟ چه منعیه؟ اینا چه موانعیه در برابرشون واقعا؟ این تعبیر که میگه آقا اگه منع کنی جلوشو بگیری این بدتر میشه، بله اگر بدون توضیح با افراط بدون تعادل جلوشو بگیری، جلوی هر نیاز طبیعی رو که بگیری شورش میکنه، اما با رعایت اعتدال و تعادل چی میگه این مسئله؟ این درست در حکم همه چراغ قرمزها و خط قرمزهای دیگه ما تو زندگیمون. ما اگه تو حوزه اقتصاد خط قرمز میپذیریم، تو عرصه عمومی، تو حوزه سیاست میپذیریم، تو حوزه راهنمایی رانندگی میپذیریم، چرا تو حوزه رفتار جنسی نپذیریم؟ چطور جامعه ای که منع قانونی در برابرش نبود، منع اخلاقی و دینی هم حذف کرد گذاشت کنار، چطور الان کارش میرسه به جایی که طبق باز آمار خودشون حتی مسائل مدرد میخوام این حرفا گفتنش هم درست نیست، ولی اینا رو باید بحث کرده وقتی آمارش که خودشون میدن، زنای با محارم یعنی روابط جنسی با خواهر و مادر و اینا، و زنای با روابط جنسی درون خانوادگی یعنی با کودکانشون، بعد با همجنس، بعد با حیوانات، بعد با اشیاء، اینا همه چیزایی که خودشون میگن رسمیه، اینا تو ویترینه، اینا تو ویترینشونه، اینا رو مخفی نمیکنن، بعضیشون افتخارم میکنن میگن چقدر آزاده، ما معنی نداریم، ما با کسی چیزی نداریم، خورده بردی نداریم، مخفی نداریم چیزی، ما مخفی چیزی نداریم. خب اینا رو کسی ببینه، یعنی بعضیا توصیه هایی توی جامعه دارن به ما میکنن که ما اگر به این توصیه هاشون عمل بکنیم نتیجهشو 50 سال دیگه نسل بعد از شما خواهد دید. جامعه موش آزمایشگاهی نیست، اینا یه آزمایشگاهی یه بار مصرفه، یه بار آزمایش کردی میگه حالا یه 20 سال اینجوری عمل کنیم یه نسل بعد برمیگردیم درست میکنیم. دیگه نمیشه، دیگه نمیشه. یعنی اگر یه نسل دو نسل انقطاع ارزش پیش اومد و قضیه روشن نشد، همونه که میگه اول با بیل میشه جلوش گرفت، بعد دیگه با فیلم نمیشه جلوش گرفت. این مسئله اینجوری است و بعد ضربش به خودشون برمیخوره. حتی دنبال همون چیزی هم که هستن بهش نمیرسن، دنبال همون لذت جنسی هم به اون هم دیگه نمیرسن. چون وقتی که انسان از حالت تعادل مزاج خارج شد، دنبال راه‌های نامتعارف، راه‌های غیر انسانی، راه‌های غیر طبیعی رفت برای ارضای شهوت، دیگه کم کم از همون راه طبیعی معمولیش هم دیگه ارضا نمیشه. یکی از روشنفکران مشهور خانومی هست، امریکایی است، یه مقاله همین اخیراً چند ماه پیش من خوندم در یکی از ژورنال‌های معتبر خود امریکا راجع به این قضیه تو این مبحث بحث میکنن. میگه که من در یکی از کشورهای اسلامی بودم که حجاب اجمالاً پیش رعایت میشد، نه کاملا. بعد توی اتوبوس بودم، دیدم که یک خانم جوانی تو اتوبوسه، یه پسر جوانی هم تو چند متر اون طرف داره، و از اول تا آخر تو اتوبوس این آقای داره به اون خانمه نگاه میکنه، اون همه روشو میپوشونه، روشو اون طرف میکنه، اینا این به کفشاش نگاه میکنه. بعد با خودم گفتم که حالا این تعبیر رو میگه، با خودم گفتم که ما در غرب، در جامعه غربی، همه حدود اخلاقی رو و عقلی رو و دینی رو گذاشتیم کنار برای که بیشتر لذت ببریم، لذت همین جنسی، لذت شهوت، بیشتر لذت ببریم. بعد خودش اینو میگه، میگه ما امروز تو جامعه ما با داروی شیمیایی، با فیلم‌های آنچنانی، با مجله‌های آنچنانی، با هزار چیز یه کار میکنیم که مردمون به ما توجه کنن و نمیکنن توجه. به طور مصنوعی باید این کارا رو بکنیم. وقت اونجا ببین توی جامعه اینجوری حجاب رعایت میکنن، نه خودش وقت حسرت میخوره او یا رو. حالا او که هیچ دیگه هیچ ملاکی نداره جز لذت جنسی، هیچ ملاکی که خانم که صحبتش نداره، نه از اخلاق حرف میزنه، نه از انسانیت حرف میزنه، نه از حقوق حرف میزنه، هیچی. میگه ملاک من همین لذت جنسی است، ولی ما واقعا همین هم از خودمون دریغ کردیم با رفتن راه‌های غیر عادی و با کنار انداختن پرده حجاب بین خودمون با هم دیگه. حرمت دیگه ما نداریم. یعنی وقتی تقاضا، وقتی عرضه زیاد شد تقاضا دیگه کم میشه، این تعبیر خودمونه. میگه وقتی عرضه زیاد شد تقاضا کم میشه. تو بعضیا که حجابو میذاره کنار بره که زودتر مثلا شوهر بکنه، شاید زودتر شوهر پیدا کنه، بدون این قانون همیشه صحیح نمیگه. اگر یه وقتی عرضه بیشتر شد ممکنه تقاضا کمتر بشه، اتفاقم افتاده تو خیلی از جوامع میفته. یه نکته دیگه که باز تو عرفان نظری، تو عرفان کلاسیک و عرفای ما بهش بحث کردن، اینه که در عشق جنسی عاشق لذت خودشه، اون عاشق معشوق. معشوق خیال میکنه که این عاشق اوست، در حالی که این دنبال لذت خودشه. مطابق تو ابزاری این وسط، تو وسیله التزاز اونی، اون دنبال تو نیست، اون دنبال خودشه، اون عاشق خودشه. میگه عشق تو عشق زمینی، البته من گفتم ما با عشق زمینی روشنه تو تفکر اسلامی جاش کجاست، نباید افراد کرد در مقابلش، نه تفرید، نباید سرکوب بشه، نباید مطلق بشه. اما اشتباهش هم نباید بکنید بذاری آقا عشق این عشق عرفانیه، عشق جای عشق عرفانی رو بگید. این تعبیری که علماء ما کردن اینو میگه که عشق بشری، عشق زمینی برای ارضاء عاشقه، برای خاطر معشوق نیست. لذا هر چه عاشق پیشتر باشه به معشوقش بی‌وفاتره. چرا؟ برای اینکه کافیه معشوقش یه مقداری مثلا از آب و رنگ بیفته، مریض شه، پیر شه، یا این عاشق با یه معشوق زیباتر و دلرباتری روبرو بشه، یه کسی دیگه رو ببینه. اونجا دیگه عاشق پیشگیش اقتضا میکنه که عاشق بره دنبال عشق جدیدش، دیگه به تو فکر نکنه، به اون عشق قبلی بیوفایی بکنه. خب بعد سوال میکنن اینا، این حکیمانی که به این مسئله پرداختن، سوال میکنن که واقعا این عشق خودخواهیست یا وفاداری به معشوق، این کدومشه؟ اون میگه این عشق عین خودخواهی است، اون وفاداری درست در نقطه مقابل وفاست، در حالی که عشق حقیقی عین وفاست، برای که زیبایی رو برای خود زیبایی میخواد، نه برای خودش عاشق. دنبال ارضاء لذت خودش نیست، بر برابر یک حقیقت زیبایی زانو زده، به اون معتقده، به اون ایمان آوره، او رو دوست داره، نه که خودش رو دوست داره، برخورد ابزاری با طرف و با او نمی کنه. و معشوق رو برای خود معشوق میخواد، نه برای عاشق، و اونجا ارزشش پایدار نه موقت. باز توضیح میدن، میگه تو عشق جنسی که فقط اساس شهوته، همین عشقای خیابونی و تجاری و اینا، میگه اونجا عاشق به بدن معشوق میاندیشه نه به خود او. اگر این بدن و این چهره و چشم و ابرو مال یکی دیگه بود، این عاشق دنبال اون یکی دیگه میرفت، نه دنبال این. پس او با تو کاری نداره، با تو کاری نداره اصلا، تو فکر میکنی با توه. وقتی اینجا این بحث میکنن که بنابراین میبینید که تمام عشقها مبناش بر توهمه، همش بر اساس خیالاته، و بعد نتیجه میگیرن آیا عشقی که تمام مبناش بر توهمه ارزش فدا شدن داره؟ ارزش فداکاری داره اگر خودش به ذات هدف باشه؟ و میگه این محبت نیست، و لذا میگه اینا بعد از التزاز و ارضاء که میشن گاهی از هم متنفر میشن بعدش دیگه، و اگه تضاهم پیدا بشه بین لذتاشون مثل سگ و گربه میشن، جاذبه تبدیل میشه به دافعه. و مثالهایی میزنن تو بحثای تعلیم و تربیت ما هم به این مسئله پرداختن، تو کتاب متون اخلاقی هم این مسئله رو علماء اخلاق بحث کردن، و اونجا میگه که این محبت نیست، عشقی که محبت توش نیست عشق نیست، و نسبت به هم هیچ مسئولیت حقوقی اخلاقی نمیپذیرن، نگاه ابزاری به هم دارن. خب این بخش از عرضمو تمام میکنم با این نکته توضیح آخر که عارف و فقیه و فیلسوف ما عشق جنسی رو فقط یه تمایل بدنی میدونن، یه امر غریزی با منشأ شهوت مشترک بین انسان و حیوان، این عاشق شدن ها رو فضیلتی برای انسان نمیدونن. اگه از عشق مجازی بحث کردن منظورشون اینا نیست، بحث شهوت و عشق به بدن این چیزا نیست. در این حال این رو من و مخالفتی هم باش نمی کنن، یعنی حق طبیعی است مثل بقیه حقوق طبیعی که انسان برای زندگی داره، منتها میگن پرستش چنین عشق و معشوقی دون شأن انسانه، دون شأن توه، او هم در جهانی که به تعبیر روایت میگه مدام صبح تا شب ندا میدن که لدو للموت و ابنو للخراب، برای مردن بزایید و برای خراب شدن بسازید. تو روایت داره که هر روز فرشته الهی خطاب به مردم میگه که مردم نمیشنون، هر روز داره بهشون میگه که به دنیا بیایید و به دنیا بیاورید برای مردن و بسازید برای خراب شدن، و همه اینا رو میدارید و میدید. وقت عرفا و حکما ما میگن که به چیزی که میاد برای رفتن من چجوری دل ببندم، در حالی که من رفتنی نیستم، من جاودانه‌ام. چطور من که انسان که یه موجود ابدی است به یه چیزی که ابدی نیست عاشق بشه، برای چی؟ این یکی از استدلال‌های مهمی که ردبندی میکنه عشق رو، و در این حال به همه چیزهای زیبا تو عالم احترام میگذاره، از چهره زیبا، از گل، باران، نسیم، دریا، ولی همش با توجه به اون تکیهگاه اصلی معنوی و توحیدی است که پشت این قضیه میبینن. بحث شهوت نیست. یا عارف زاهد مثلا اگه از به یه آدمی عاشق یه آدمی میشه، عاری از مسئله جنسیت، عاشق یه آدمی میشه، عاشق سیرتش و صورتش و سیرتش به خصوص میشه، مثل این که داره لذت میبره از تماشای دریا مثلا، یا گل یا کوه. میگه آدم به دریا و گل و کوه نظرش عوض داره. او عشقی که میگن توی بحث اسلام به عنوان عشق مجازی، پلی به سوی عشق حقیقی مطرح میشه، اینه. و فراتر از عرفان کلاسیک توی منابع دینی ما تو آیات روایات میاد یه قدم جلوتر، میگه اصلا من یه کاری میکنم، همون توضیح که اول عرضم دادم، من یه کاری میکنم که همین عشق انسان به انسان، عشقت به همسرت و حتی نیاز جنسیت، همون خودش تبدیل بشه به یه پلکانی تو مسیر رشد عرفانی. و اما اون تعبیری که از کردم بگم، یک برادری به نام دیاری که حالا از بچه های بزنم سبزوار بود، از بچه های همین لشکر خراسان بود، من ایشونو توی عملیات خیبر اولین بار دیدم، پاشم میلنگید. بعد شنیدم که ایشون سال قبل رفته بود رومین و پاش تقریبا متلاشی شده بود، نزدیک یک سال ایشون تو بیمارستان خوابیده بود، یک سال یا تو خونه تو بیمارستان خوابیده بود، مثلا از عملیات رمضان سال 61 تا سال 62 خیبر که زمستان بود داشتن بچه‌ها آماده می‌شدن برای عمل توی حورالحویجه و جزیره مجنون. من دیدم ایشون اومد و موقع نماز بود بچه‌ها رو نشوند و یه حدیثی و این حدیث رو خوند که این حدیث جزء حدیث قدسیه، یعنی جمله‌هایی است که پیغمبر از خدا نقل می‌کنه ولی جزء قرآن نیست، یعنی الفاظش میگن مال خود پیغمبره برخلاف قرآن که الفاظش هم از بالا میرسه، حدیث قدسی محتواش از خداونده از بالا میرسه ولی لفظش مال خود پیغمبره. اون حدیث اینه که پیامبر نقل کرد از خداوند که خدا گفت هر کس دنبال من باشه منم دنبالش میافتم، هر کی دنبال من بیفته منم دنبالش میافتم، هر کس منو بخواد و مطالبه کنه منم او رو مطالبه میکنم، هر کس مرا مطالبه بکنه عاشق من میشه. بعد داره من عشقنی عشقت او، هر کی عاشق من بشه من عاشق او میشم، این رو خدا میگه. بعد میگه که و من عشقت او، خدا میگه هر کی عاشقش بشم قتلت او میکشمش. بعد میگه که و من قتلت او فعلی دیت او، هر کیو که به خاطر عشقم بکشمش دیش خونبهاش به گردن منه، خدا میگه. بعد میگه و من علی دیت او فانا دیت او، هر کس خونبهاش به گردن منه خونبهاش خودمم، یعنی خودمو میدم بهش. خیلی روایت قشنگیه، مخصوصا که از دهان یه آدمی مثل اون خارج بشه. که من یادم میاد دم غروب که بچه‌ها داشتن آماده میشدن، همون شب یا شب بعد بچه‌ها میرفتن جلو، خب خیلیشون هم همون شب شهید شدن. یه حدیث رو خون پاشم میلنگید، از بیمارستان فرار کرده بود اومده بود منطقه که به عملیات برسه. بعد میگفت که امشب شب خواستگاریه، امشب شب خواستگاریه، ببینیم کدومتون میتونین دلربایی کنین. اون شب بود که دیگه همون مثلا میگم چند ساعت بعدش عملیات بود یا شب بعد. و این تعبیر این روایت که جلسه خواستگاریش امشب، که خود ایشون تو همون عملیات خیبرشون شهید شد و بر نگشت، یعنی مفقود الاثر شد، جنازش اون طرف کنار دجله اون ور رودخونه دجله جنازش موند و بر نگشت. و تعبیری که از این روایت ما داریم که میگه همه عشقها در برابر او عشق حقیقی هیچی نیست. و یا این تعبیر که حالا اگر دوستان دارن یادداشت میکنن اینم بنویسن بد نیست که اذا کان القالب علی العبد، باز از قول خداونده، الاشتغال بی، هر وقت به دل کسی قلبه بکنه اشتغال به من، یعنی تمام وجودش مشغول من بشه، تمام حواسش با من باشه، جعلت بغیته و لذته فی ذکری، کاری میکنم که لذتش در ذکر من باشه، از هیچ چی دیگه لذت نبره جز از یاد من، فعشقنی و عشقتو، عاشق من بشه و من عاشق او بشم، فعرف الحجاب بینی و بینه، اون وقت پرده و حجاب رو دیگه میزنم کنار، دیگه اونجا بی حجاب پرده رو میزنم کنار بین من و او، و سیرت ذالک تقالبا علی، و این حال رو بر او چنان مسلط میکنم که شب و روز رو نتونه تشخیص بده از هم این آدم، کاری میکنم که نفهمه کی شب کی روزه، نفهمه کی صلح کی جنگه. بعد میگه کاری میکنم که نفهمه کی فقیره کی غنیه، کی ذلیل ظاهرن کی عزیزه، لا یصحو اذا صح الناس، و کاری میکنم که وقتی همه مردم خوابن او پرپر بزنه و نتونه بخوابه. این تعابیر بلندی که راجع به عشق به مفهوم حقیقیش در این روایات آمد. از اون طرف این توضیح عرفانی و فلسفی که این عین عبارته که حکمای ما آوردن، میگن خداوند فاعل بالعشق است. فاعل بالعشق معنیش اینه، ما هی میگیم که بعد اونو بزن که خدا چرا ما را خلق کرد، میگیم که آقا مثلا خدا خواست اینجوری باشه یا خواست اونجوری باشه. کسان که سطح از عرفان بحث کردن که عرفان نداری اینو میگن، میگن اصلا خدا نخواست ما را خلق بکنه، خدا یک کاری دیگه ای داره میکنه، نتیجهش اینه. دقت میکنی؟ خدا یک کاری دیگه ای داره میکنه، ما غرض نیستیم، این وسط ما نتیجه ایم، فرق بین غرض و نتیجه، ما هدفگیری نشد، یعنی این اوضاع که اینجوری باشه یا اونجوری باشه اینا هدفگیری نشده، یک کار دیگه ای داره میشه، اینا از آثار اونه، اون کار اینه. میگن تمام این عالم بر مدار یه عشق میچرخه، اون اسمشو توی فلسفه و عرفان میذارن عشق اول. میگن عاشق اول خداست، معشوق اول خداست، و عالم خلقت مبناش عشق اول بود. عاشق اول و معشوق اول هر دوشان یکیه، یعنی خدا هم عاشق هم معشوق. این آنتولوژی که عرفان تو عرفان نظری ما تبیین کردن راجع به جهان عیناً همینه که میگم تقریبا. میگه ازش تعبیر میکنن به حرکت حبی. حرکت حبیه یعنی انگیزه عشقی. یعنی تمام عالم یه ماجرای عشقیه بین خدا و خودش. تمام این هستی یه ماجرای عشقی است بین خدا و خودش که عشق خدا به افاضه سبب ظهور اون حقیقت تامه حقیقیه به تعبیری که در عرفان آوردن. و میگن حب ظهور علت خلق عالم بود. اون روایتی که نقل میکنه از پیغمبر که خدا فرمود، حدیث قدسی باز اینم، که کنت کنزا مخفیا از قول خداوند، که من یک گنج پنهان بودم از قول خدا. کنت کنزا مخفیا، من گنج پنهان بودم. فاحببت ان اعرف، دوست داشتم شناخته شدم. فخلقت الخلق لکی اعرف، مردم را آفریدم تا شناخته شدم. که اینو به این حدیث و از جمله به این استناد کردن که عشق از خودش شروع شد، منشأ همه عشق ها عشق اوست و به خودش. وقت این هم تو گرس کردم وقت تو حکمت اشراقی هم از افلاطون و اینا هم تو میان جلو و دیگران تو آثار اخوان الصفا هست، آثار ملا صدرا هست، آثار متکلمین ما هست، تو آثار فارابی هست و خیلی های دیگه که میگن تنها راه معرفت و درک حقیقت هم تسلیم شدن در برابر همین عشقه. و جز از این که دیدید که میگن جز با عقل نمیشه حقیقت رو فهمید، با عشق میشه فهمید. باید خودتو در اختیار بگذاری تا مسئله روشن، در اختیار حد مطلق و هرچی که برات روشن میشه از طرف خداوند بهش تسلیم بشی. فقط با این راه میشه رفت شناخت، نه با دو تا چهار تا. این البته یک وجهی است که حالا بعضی از عرفا میگن، بعضی از عرفای دیگه اینو نقدش میکنن. و از این بارزتر اون نظریه وحدت وجوده که من نمیخوام الان ازش دفاع کنم، نمیخوام ردش کنم. نظریه وحدت وجود که هم از کدام در عرفان یونانی و هندی و ایرانی اینا همه بوده و هست، تو عرفان اسلامی هم ابن عربی و ملا صدرا اینا تو این اواخر احیاش کردن. وحدت وجود یک تفسیر ماتریالیستی و مادی داره. اون چی؟ بعضی از عرفای الهی خواستن یه تفسیر توحیدی و الهی هم ازش بدن. این که چقدر تونستن یا نتونستن من الان داوری نمی کنم. بعضی باش مخالفن. بعضی ها میگن همین وحدت وجود با تفکر توحیدی نمی سازه و هم اون تعبیر صرفا عشقی که از عالم می کنید. ولی بالاخره اینا هست. بعضی متکلمین، بعضی فلاسفه باش مخالفت کردن. این بحث وحدت وجود هم دوستان می دونن. اینه که اصلا کل وجود یک نوره، یک حقیقت داره، تباین نداره، مراتب داره. و این یکی بودن و وحدتش هم وحدت عددی و جنسی و نوعی و حرفا نیست، یه چیزی فراتر از اونه. همه چیز نوره و یه چیزه و عشق. اگه این نظریه بر اساس این نظریه، اون وقتی قضیه عشق مجازی و این که همه عشقهای مجازی هم یه رتبه یعنی از عشق حقیقی دیگه کاملا واضح میشه. یه عبارتی از ملا صدرا من اینجا نقل کنم، این عرضم تمام بکنم. ملا صدرا این تعبیر داره، میگه که من یادداشت کردم تو اسفار، میگه تمام زیبایی های طبیعی و فتنگری ها، تمام جاذبه ها و زیبایی هایی که تو عالم هست، میگه در اثر ظهور زیبایی مطلق خداست. اینا همه آینه هایی هم که در برابر اون زیبایی مطلق گرفته شده. این بخشی از این نور به چشم ما میخوره، ما دنبال آینه میریم، در حالی که موحد کسیه که بفهمه اینا همه آینه است، هیچ چیز زیبایی جز او نیست. امام تو تفسیر سوره توحید چون میگفتن که الحمدلله رب العالمین، امام میگفت ال استغراق معنی این اینه، معنی الحمدلله رب العالمین که تو نماز میگیم این نیستش که فقط باید خدا رو ستایش کنیم. معنیش اینه که اصلا هر کس هر چیزی رو که داره ستایش میکنه در واقع داره خدا رو ستایش میکنه، منتها توجه نداره، اشتباه میکنه. یعنی حمد و ستایش فقط مخصوص خداست، چون غیر از خدا چیز قابل حمدی، هیچ زیبایی تو دنیا وجود نداره. اینکه اسم خدایی که از چیزی که برای خداوند میاد حمیده، حمید یعنی چی؟ حمید یعنی چه شما ستایشش بکنید چه نکنید او ستوده هست. شما هر چیزی دیگه که میگید این زیبای اون زیبای، اینا همه آینه است، هیچ چیز زیبا وجود نداره غیر از اون. و بعد امام این تعبیر کردن، این تعبیر هم از امام که میفرمودن که تا امام میگفتن که همه دنبال کمال مطلقن، متهم مصداقاشو اشتباه میگیرن. یعنی مثلا یکی دنبال پول میره، در واقع دنبال پول نیست، دنبال کماله، فکر میکنه کمال در پوله. یکی دنبال شهرت میره برای که فکر میکنه این کمال تو شهرته، در حالی که انسان یه موجود لایتناهاست، ابدیه و دنبال یه چیز مطلق لایتناهاست. مسادی رو اشتباه میگیره. بعد ایشون مثال میزدن میگفتن همه کسایی که دنبال هر چی هستن تو دنیا غیر از خدا وقتی بهش میرسن قانع نمیشن. چرا قانع نمیشن؟ چرا قانع نمیشن؟ یعنی بیشترین ثروت، بیشترین قدرت، بیشترین شهرت، زیباترین معشوق، هر که هر چی میخواد وقتی به اون میرسه راحت نمیشه. راحت نمیشه، یه چیزی دیگه رو میخواد. تمام میگفتن این بهترین دلیل برای که ما دنبال این چیزا نیستیم، فکر میکنیم دنبال این چیزاییم، اشتباه میکنیم. حتی امام میگفت، تعبیر امامی بود، میگفت اون زمان بود که صدام با ما داشت میجنگید، فهمیدن حتی این صدام که اینقدر جنایت میکنه، حتی این صدام هم دنبال کماله ولی نمیفهمه، شعور نداره که کمال تو اینا نیست. ریگان اون موقع رئیس جمهور آمریکا بود، همین ریگان هم دنبال کماله ولی خیال میکنه کمال در اشغال و گرفتن و پول و زور و قدرت و ایناست، نمیفهمه در چیزی دیگه. این نگاهی است که وقتی مثلا دادن که تو بعضی عرفانی من هست میگن که نگاه کردن به تصویر زیبا، طبیعت زیبا یا چهره زیبا اگر بدون بحث جنسیت و غریزه شهوت باشه میتونه مقدمه همون نگاه در مثل نگاه در آینه است. این یک بحثی که حالا توی چیزا که من تو آیات و من تو روایات اینا خودم حالا حاملم تو ادعای ندارم، ولی تو اون حدی که بررسی کردم دنبال این مسئلات داشتم، من نیدم یه جایی منحصر کنه در مثلا چهره زیبا یا چیزی، بلکه این عرفانش یه مقدار عمیق‌تر و بالاتره، میگه همون زشتم که تو خیال میکنی زشته اونم تجلی حقه. دقت میکنید؟ یعنی میگه سوری و سطحی به مسئله نگاه نکن. عذر میخوام که وقت طول کشید، بعضی دوستانم سرپا بودن، معذرت.